أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، فرهیختگان و علاقمندان به مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام. تبریک و تهنیت عرض میکنم حلول ماه معظم شعبان رو، ماه نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما عزیزان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و تألیفات معاصر دینی و مذهبی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه های گذشته در خدمت یکی از نویسندگان عزیز و ارجمند هستیم و به معرفی یکی از آثار و تألیفات ایشون میپردازیم. من ابتدای برنامه مقداری از زندگی نام ایشون رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مهمان امشب در سال 1364 در شهر قزوین متولد شدند. در سال 1380 وارد حوزه علمی قم شدند و سطح 3 رو در مؤسسه امامت اهل بیت علیهم السلام و سطح 4 رو در مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام گذراندند. در کنار تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی رو در مقطع ارشد در رشته مدرسی معارف در دانشگاه معارف و دکتری رو در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در رشته تاریخ اسلام مشغول تحصیل هستند و اکنون مشغول پژوهش در حوزه کلام مقارن هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول چگینی. آقا سلام علیکم. تبریک عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری شایسته و همه همکاران گرامیتون و سلام و ادب و احترام خودم رو تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز که این برنامه رو مشاهده میکنن، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک عرض میکنم آغاز ماه مبارک شعبان رو و اعیاد شعبانیه رو. انشالله که خداوند به ما این توفیق رو بده که با پیروی راه اهل بیت علیهم السلام بتوانیم انشالله که جزء شیعیان و محبان اون بزرگواران قرار بگیریم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. برای اینکه باب گفتگویی باز بشه، ابتدا میخوام یک مقدار از فعالیت‌های خودتون بفرمایید. اینکه چطور شد اصلا وارد این مسیر شدید؟ حالا اینکه چطور شد اصلا دروس حوزوی رو آغاز کردی؟ چطور شد وارد این رشته خاص یعنی رشته کلام مقارن شدید؟ و آیا فکر میکردید که مثلا نیازی وجود داره یا اینکه باید وارد این رشته شد؟ بفرمید.
بله، خدمتتون عرض کنم بنده هم مانند بسیاری از بزرگوارانی که در این عرصه گام نهادن، اول از همه احساس نیاز شخصی بوده و اون علاقه‌ای که به این مسیر داشتیم باعث شد که وارد این مسیر بشیم. و بعد این که در جامعه انسان بالاخره می‌بینه برخی مسائل چه اهمیت ویژه‌ای دارد. مرحوم علامه هلی می‌فرماید که شرافت علوم به شرافت معلوماتش هست. یعنی می‌خوایم بفهمیم ارزش یک علم به چه میزان است، نگاه می‌کنیم چه چیزی رو می‌خواد کشف بکنه اون علم.
بله.
خب علمی مانند علم کلام رو وقتی دقت میکنیم میبینیم در صدد تبیین معارفی است که از ناحیه خداوند متعال نازل شده و در صدد دفاع هست. خب وقتی که معلومات، یعنی آن چیزی که در این علم بررسی میشه، اینقدر اهمیت داره و چیزی بوده است که خداوند متعال با برنامه ریزی پیامبران متعددی رو ارسال فرموده برای تبیین این مسیر و اینکه یک دینی انسان بر بگزیند برای رسیدن به سعادت خودش، خب مسلماً نشون میده که این مسیر بسیار مسیر پر ارزش و با اهمیتی هست.
بله.
اما بحث کلام مقارن رو اشاره فرمودید. خدمتتون عرض کنم امروزه بالاخره همه ما شاهد هستیم که چه حجمه های فراوانی علیه باورهای راستین و علیه آموزه هایی هست که ما از طریق قرآن، از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام برای دین و مکتب خودمون انتخاب کردیم. ولی همچنان این حجمه ها رو میبینیم، همچنان شبهات رو میبینیم و لازم هست که ما در این مسیر با توان و نیروی هرچی بیشتری قدم برداریم و انشالله بتونیم که عزیزانی که احساس میکنن شاید مثلا نیاز به وضوح بیشتری دارن، این که مطالب بهتر براشون آشکار بشه، در صدد این هستیم که انشالله بتونیم این مسیر رو برای افراد بیشتری آشکار کنیم و حقانیت معارف اهل بیت رو برای دیگران انشالله بتونیم که آشکار بگردونیم.
انشالله. این کلام مقارن با اون کلام تطبیقی تفاوتی داره؟
نه بله، حدودا ما میتونیم در همون معنا به کار ببریم.
بله، یک توضیح هم میفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که ما وقتی بحث مقارن رو مطرح میکنیم، مراد مباحثی است که میان مثلا ما در داخل مذهبی اگه بخوایم نگاه کنیم، بحث شیعه رو مطرح کنیم،
بله،
مسائلی است که بین شیعه و اهل سنت مطرح میشه.
بله.
از دیرباز هم بوده، از مسئله خلافت اهل بیت.
بله.
اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر خدا هستند، این از این مسئله آغاز شده که علمای اهل سنت هم تصریح کردن که هیچ شمشیری در مسئله آخته نشده مانند شمشیری که در بحث امامت و خلافت کشیده شده. یعنی بسیار مسئله پر اهمیتی بوده و همواره مسلمان ها سر این مسئله اختلافات فراوانی داشتن. از این مسئله میتونیم ما آغاز بکنیم
که اساسی و محوری
که اساسی است و اختلافات وجود داشته.
بله.
تا به مسائل دیگری مثل مسئله عصمت.
بله.
چه عصمت پیامبر خدا و چه عصمت اهل بیت علیهم السلام، مسئله علم و سایر شؤون و مناسبی که ما قائل هستیم برای کسی که قرار هست تبیین بکنه دین خدا رو، تبیین بکنه آن معارفی که از ناحیه خداوند نازل شده، ما قائل هستیم که باید این ویژگی ها رو داشته باشد. قالب این مسائل میبینیم مورد اختلاف واقع شده است و مثلا خدشه هایی وارد میکنن.
بله.
وقتی در این فضا ما بخوایم قدم برداریم و بخوایم در راستای تبیین اینها کار بکنیم، اصطلاحا کلام مقارن بهش استعمال میشود و این کاربرد رو داره.
بله. وارد مسائل جزئی هم خواهد شد دیگه قاعدتا.
بدون شک، بدون شک وارد مسائل برخی موارد بسیار جزئی میشه، خیلی مسائل ریزی، اما غالبا عرض کردم استعمال که میشه در داخل اسلام هست.
بله.
داخل بین الادیانی معمولا شاید خیلی استعمال نشود.
بله.
داخل اسلامی مثلا بین شیعه اثناعشریه و مثلا اهل سنتی که اشعری هست، اهل سنتی که مثلا ماتوریدی است یا سایر مذاهبی که
بله.
انتخاب میکنن.
خب فکر میکنم کتابی هم که الان در دست من هست ناظر به یکی از همین موضوعات
بله.
اختلافی است. من ابتدا پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز بله. معرفی میکنم و سپس خود کتاب رو. احتفال موالید به معنای برگزاری مراسم جشن به مناسبت ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام از سنت‌های پسندیده است که مسلمانان در طول تاریخ بر اجرای آن اهتمام فراوانی داشتند. در این میان وهابیت به مخالفت با این سنت حسنه پرداخته و به بهانه مبارزه با بدعت برگزاری این مراسمات را حرام قلمداد می‌کنند. در این کتاب پس از بازخوانی سیر تاریخی احتفال و اثبات مشروعیت آن با استناد به منابع معتبر اهل سنت، دیدگاه وهابیت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. کتاب احتفال در پرتو کتاب و سنت، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول چگینی، از منشورات انتشارات موعود فکر میکنم یا انتشارات فروغ فردا. بله. خب ابتدا یک معرفی پیرامون خود کلیت کتاب داشته باشید، فصل‌های کتاب، تا انشالله وارد جزئیات بشید.
بله. حالا همونطوری که در جلد کتاب هم مشاهده می‌فرمایید،
بله،
در صدر جلد اینگونه نوشته شده: سلسله پژوهش‌های در پرتو کتاب و سنت.
بله.
یعنی این موضوع یکی از موضوعات است. احتفال به معنای برگزاری جشن.
جشن
قبل از این، کتاب قبل از این در موضوع عزاداری بوده است.
بله.
یعنی عزاداری در پرتو کتاب و سنت.
بله.
اینها عموما موضوعاتی است که از ناحیه وهابیت مورد خدشه قرار گرفته.
بله.
حالا ما می‌دونیم شبهات رو شاید بتونیم دسته‌بندی بکنیم، شبهاتی که از ناحیه اهل سنت مطرح میشه و شبهاتی که از ناحیه وهابیت
به صورت خاص.
وهابیت عموما شبهاتشون دایر مدار موضوع و مسئله توحید و شرک است.
بله.
و با شعار و پرچم مبارزه با بدعت کار رو آغاز میکنن. از جمله مثلا عزاداری با همین بهانه اومدن جلو و گفتن این مسئله بدعت است. همچنین احتفال یعنی برگزاری مراسم جشن.
بله.
این رم به عنوان این که این مسئله بدعت است شروع کردن باش مخالفت کردن و کار به جاهای خیلی باریکی کشید که انشالله من در ادامه توضیح خواهم داد.
بله.
پس این کتاب ناظر به شبهات وهابیت است. این نکته خیلی مهم هست، باید دقت بفرمایید.
چون خود اهل سنت هم احتفال رو بهش قائل هستند.
اصلا قائل هستند چیه؟ اهل سنت از گردانندگان اصلی این مسئله
بله.
بودن. مخصوصا احتفال مولد النبی
بله.
که منظور روز ولادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این دیگه
بسیار
کار ویژه اهل
هست.
سنت
بله.
بوده. به همین جد وهابیت، حالا به چه اغراضی این کار رو میکنن؟ خب طبیعی است وهابی از این که مسلمان‌ها دور هم جمع بشوند باعث اتحادشون بشود، باعث بشود که معارف بین خودشون تقویت بشه، وهابی از این مسئله بسیار گریزانه. به همین جهت تلاش میکنه که هر چی میتونه مسائل رو و این مراسمات رو کمتر بکنه که خیلی مسلمان‌ها به هم متحد نشن، از ملت‌های مختلف بویژه.
بله.
ولی احتفال به ویژه بخوایم نگاه بکنیم به این کتاب، ما در این کتاب آوردیم بررسی کردیم پس از تعریف موضوع احتفال و اینکه بیان کردیم که اصلا احتفال، واژه احتفال کاربردش در طول تاریخ به چه نحوی بوده، که حالا اول معنای لغویش احتفال از حفل گرفته میشه.
بله.
حفل به معنای همون مجلس است.
بله.
اما تفاوتی با مجلس دارد، با واژه جلسه.
بله.
حفله تفاوت با جلسه داره. حفله جاییست که اجتماعی از مردمان باشند، این احتفال میشه. ولی جلسه نه، من و شما میتونیم یه مجلسی تشکیل بدیم،
هرچند مختصر باشه.
کثرت افراد اصلا درش موضوعیتی ندارد.
بله.
اما در احتفال کثرت مهم است. و همین جد در طول تاریخ به این مراسم احتفال میگفتن، این همیشه پس پر از جمعیت بوده. این گونه نبوده دو نفر دور هم بشینن و مثلا یک سری از مطالب رو بیان کنن بگن وهابی ها با این مشکل داشتن، نه. اینکه میگفتن افراد زیادی با هم بودن به این جهت به مخالفت با این مسئله پرداختن.
شادی و غم درش دخیل بوده که باید موضوع شادی باشه یا نه، یا
توی مسئله احتفال خب مسلماً موضوع شادی است، ولی شبهه‌ای که مطرح میکنن فراگیر هست.
بله.
به نحوی که عزاداری رو هم
شامل, اونم شامل میشه.
بله. اما ما میبینیم وهابیا ظاهرش این است که مثلا شما بخوای مبارزه بکنی با این مراسم، ولی میبینیم با اصل شادیه دیگه الان میبینیم مخالفتی نمی کنه با اصل مراسم، یعنی اصل این مراسم رو زیر سوال میبره.
چرا که جاهای دیگه خودشون شادیهای بله دیگه رو دارند.
اصلا ما میبینیم روز ملی دارن.
بله.
الان در عربستان
بله.
روز ملی هست، گرامی داشته این روز بسیار اهتمام میبرزن.
بله.
در اونجا که میرسه هیچ مشکلی نداره.
رسوم عربی رو به یا به
بله
اصطلاح میشه گفت. بله.
هم رسوم عربی هم رسوم ملی.
بله.
اصلا در اونجا انتقادی وارد نمی کنن، ولی این مسئله ای که قرار هست گرامی داشت و بزرگ داشت پیامبر خدا بشود و مسلمان ها دور هم جمع بشن، یعنی روی این مسئله خیلی تمرکز کردن و این مسئله رو مورد مناقشه قرار میدن.
بله، محل تأمل هستش. بله.
بله.
پس فصل اول در مورد تعریف احتفال هست.
در باره تعریف احتفال و این که اصلا این واژه در چه برهه‌ای از تاریخ وارد ادبیات اسلامی شد، ما بررسی کردیم حدوداً قرن ششم و هفتم و هشتم این واژه استعمال شده، واژه احتفال.
بله.
استعمالش باز کم بوده تا قرن 12 و 13 از زمان آغاز وهابیت دیگه بسیار پرتکرار شده این واژه، یعنی مبارزه با این مراسم با عنوان احتفال پرتکرار شده. قبل از اون اگر مبارزاتی میشد شاید عنوان احتفال رو نداشت. استفاده میکردن مولد النبی، یعنی همون زمان ولادت پیامبر خدا، میگفتن مثلا این مراسم مولد النبی مشکل داره.
بله.
ولی از یه زمان دیگه، چون میدونید برندسازی خودش یک حرفه است، خب میخوان چطور مثلا شما میتونی یک مفهوم رو خیلی شما بالا ببری یا خیلی پایین بیاری، یه برندی ازش بسازی در ذهن مخاطب به یادگار بمانه.
بله.
احتفال یک واژه‌ای بود شاید مثلا خیلی دیگه نظیر دیگری در ادبیات نداشت، مثلا این واژه خوبی بود برای اینکه بتوانن این رو برند کنن و همواره نقد قرار بدن این مسئله رو. و همینجاست مسئله احتفال در اینجا شکل گرفت. فصل دوم که شاید حالا فصل جالبی و قابل توجهی هم باشه، احتفال در گذر تاریخ.
بله.
ما در اینجا بررسی کردیم که اولا پیدایش احتفال از کجا بوده و چه تطوراتی رو داشته است این مراسم، چه تطوراتی رو پشت سر گذاشته و امروزه در چه جایگاهی قرار گرفته. شکل گیری احتفال آنگونه که میشه گفتش حدوداً اتفاق نظر بر این مطلب هست که از چه زمانی شکل گرفت، گفته شده از زمان حکومت فاطمیون مصر.
بله.
از آن زمان که برخی ابتدای قرن چهارم رو میگن، برخی میان قرن چهارم، به هر حال از قرن چهارم که فاطمیون مصر به حکومت رسیده بودن، اقدام به برگزاری این مراسمات کردن. مراسمات اختصاص به ولادت پیامبر خدا هم نداشته.
بله.
چون فاطمیون شیعه بودن، شیعیان اسماعیلی مذهب بودن، ولادت پیامبر خدا، ولادت امیرالمومنین علیه السلام، ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و برخی دیگر از مراسمات رو اینها، بس شروع کردن مراسمات متعددی رو به عنوان تعظیم و بزرگ داشت این مراسمات رو گرامی داشتن، این اعیاد رو و این روزها رو. پس از زمان حکومت فاطمیون آغاز شده است. ما میتونیم دوره تأسیس را حکومت فاطمیون بدانیم، ولی نباید فراموش کنیم حکومت فاطمیون درست از حکومت شیعی بوده است، ولی همه شهروندانش همه شیعه نبودن، بالاخره اهل سنت بودن. میبینیم در از آغاز پیدایش این مراسمات ما چندان رد و انکاری از سوی اهل سنت نمیبینیم و اتفاقا میبینیم همراهی کردند. یعنی اینطوری نبوده بگن آقا یک مراسم شیعی است و ما مخالف هستیم، نه اصلا این گونه نبوده. اهل سنت هم در کنار شیعه میگفتن بله ما که پیامبر رو که قبول داریم، اهل بیت رو هم در اون مقیاسی که در ذهن یک اهل سنت هست قبول داره.
بله.
احترام میگذارد، خب اینها رو هم که قبول دارن، پس مشکلی براش چندان نداشته است.
بله.
به همین جهت فاطمیون که این مراسم رو ابداع کردند، از سوی اهل سنت هم پذیرفته شد و دامن زدن به این مراسمات، گسترش پیدا کرد. ولی فقط شاید نشه فاطمیون رو باز آغازگر این مراسمات دونست. ما یک سری گزارشاتی داریم که مثلا در حجاز هم این اتفاق می افتاد، در سرزمین مکه، چون به هر حال مکانی که پیامبر خدا در اون مکان به دنیا آمده بودند، اون مکان وجود داشته.
بله.
اون مکان رو مسجدی ساخته بودند و مسلمان‌ها در روز ولادت پیامبر که یا 8 ربیع می اومدن.
بله.
یا 12 می اومدن یا 17 می اومدن، مختلف بوده، می اومدن در اونجا و مراسم شادمانی برگزار می‌کردن. پس چه بسا ما بتونیم بگیم اول خود مسلمان‌های مکه بودن که اهتمام داشتن به برگزاری مراسم.
بله.
دقیق بفهمم مراد ما برگزاری مراسم است، و الا اینکه چند نفر دور هم بودن و شادمان بودن از ولادت پیامبر، این از زمان صحابه وجود داشته. از زمان صحابه این عمل که یعنی گرامی داشت و تعظیم پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز ولادتشان باشد، این عمل از زمان صحابه ما گزارشاتی داریم بر این مطلب.
بله.
ولی پس ما میبینیم در حجاز همین اتفاق افتاده، در حجاز هم کسانی بودن که این سنت رو به پا داشتن.
بله.
حتی این نکته هم جالبه، حتی از غزنویان هم، یعنی کاملا فاصله داره حکومت غزنویان در اینجا، کاملا فاصله از فاطمیون و از حجاز داره.
بله.
میبینیم اینها هم چنین مراسماتی برگزار میکردن. حالا بله اگه من بتونم این مطلب رو پیدا کنم خدمتشون، که چون این کتاب حالا یک نکته‌ای که داره، چون مطلب نیاز داره که همواره با سند باشه. این کتاب مشهون از اسناد هست و هر مطلبی که بیان شده است با سند اومده، که به هر حال کسی اگر خواست سند رو پیدا کنه، مطلب رو دست پیدا بکنه، میتونه با مراجعه بهش و متن، یعنی هم متن عربی اومده و ترجمه فارسی.
بله، اگر تمایل دارید فصول دیگر رو معرفی بفرمایید، ان شاء الله در بخش بعدی من حالا
من فقط این نکته رو بس بگم. در همین فصل ما تأسیس رو پشت سر گذاشتیم، به دوره گسترش هم بیان کردیم. دوره گسترش وجود داشته، حالا خیلی به این نمی‌پردازم. دوره اختلاط.
بله،
دوره اختلاط رو میتوان سرمنشأ بروز اختلافات فراوان درباره این مراسم دونست. دوره اختلاط مراسم احتفال با یک سری از امور، عادات و رسوم ناپسندی که از جانب برخی اندیشه ها و برخی فرق گرایشی و کلامی در این مراسم باعث شد که این اختلافات بروز پیدا بکنه. به ویژه و پرتأثیرترین این گرایشات رو میتونیم صوفیه نام ببریم.
بله.
خب عرض کردیم که در حکومت فاطمیون که در شمال آفریقا در مصر بوده این مراسم شکل گرفت. اونجا صوفیه هم همچنان از اون زمان بودن و امروز هم همچنان هستن، خیلی فعالیت دارن.
بله.
صوفیا هم به نحوی هستن که یک سری مراسمات ویژه‌ای دارن.
بله.
مراسم سماع داره، مراسم رقص داره، مراسم وجد داره، مراسمی که برای اون هم حالا متاسفانه گرفتن و مستمسک شرعی درست کردن. یعنی این کار رو، یک کاری که حالا به ظاهر شد ما حالا ناکنیم کار سراسر لغو باشد.
بله.
این رو یک عمل مشروعی میداند که مثلا شخص رو به مراتب بالا از شریعت میبره بالا، به حقیقت مثلا میرسونه، حالا اون ادعایی که بیان میکنن. خب این مراسم احتفال بوده، احتفال چیزی بود که مسلمان ها دوره هم جمع می شدن، شبیه بود به مراسم سماعی که صوفیه داشتن. صوفیه هم دوره هم جمع می شدن، از کاری رو می گفتن و به وجد می آمدن، به رقص می آمدن، دیگه شروع می کردن به استفاده از موسیقی، از غنا، از مسائل خیلی دامنه دار و خیلی ادامه دار. این دوتا با هم پیوند پیدا کرد، یعنی صوفیه با اون مراسماتشون وارد شدن به مراسم احتفال، احتفالی که برگزار میشد برای گرامی داشت پیامبر خدا.
بله.
پیوند این دوتا پیوند متاسفانه شومی بوده است، باعث شد که این مراسم احتفال هم خراب بشه و باعث شد که کسانی که ناظر بیرونی که این مراسم رو نگاه میکرد، میدید که آقا توی مراسمی که برای پیامبر خدا هست مسئله اختلاط وجود داره، اختلاط زن و مرد وجود دارد، استفاده از غنا وجود دارد، استفاده از ابزار نامشروع وجود دارد، برخی مأکولات و مشروباتی رو استفاده می‌کردن که خب مشروع نبوده.
بله.
خب ناظر بیرونی، یک عالم وقتی از بیرون نگاه می‌کنه می‌بینه که آقا این مراسم به نام پیامبر است ولی توش پر است از منکرات، چاره‌ای نداره جز مخالفت با این مراسم. به همین جهت بعد از اینکه صوفیه سردمدار برگزاری این مراسم شد، علما هم کم کم شروع به مخالفت کردند. یعنی علمای اهل سنت.
بله.
اومدن مخالفت کردند. یک تفاوت اساسی که ما در اینجا باید بهش اشاره بکنیم این است. علمایی که مخالفت کردند، نکنید ما یک ظرف داریم، یک مظروف داریم. ظرف ما روز ولادت پیامبر است. مظروف ما مراسمی است که و افعالی است که در اونجا انجام میدادن.
بله.
علما به نقد اون افعال پرداختن و گفتن این منکرات رو انجام ندهید، ولی اصل این مراسم کاملا پسندیده است.
پس اصلش رو نفی نکردن.
علمای اهل سنت اصل مراسم رو هیچگاه نفی نکردن. حتی کسانی که اومدن در رد احتفال هم کتاب نوشتند، حتی این افراد هم هیچگاه نگفتن که اصل مراسم مشکل داره، بلکه گفتن بسیار خوب است، ما بیایم روزی رو به عنوان بزرگداشت و تعظیم پیامبر خدا گرامی بداریم. پس مخالفین، مثلا ابن حاج مالکی کتاب در رد احتفال نوشته، ولی میبینیم خودش هم از ما میتونیم با مطالعه محتوای کتاب به این نکته هم دست پیدا میکنه، خودش هم از کسانی بوده در این مراسم شرکت میکرده، چون اینقدر قشنگ توصیف میکنه کارهایی که در این مراسم اتفاق میفته معلومه که خودش اینجا گوشه نشسته بوده و داشته استفاده میکرده. بله. ولی بعد فهمیده که مراسم مثلا مشکل داره، دیگه شروع کرده به نقد این مراسم. پس تمام کسانی که نقد کرده ان اصل مراسم رو زیر سوال نبردن، بلکه حواشی مراسم رو. دیگه بخوایم برجسته ترین این افراد رو بگیم، ابن تیمیه حرانی. ابن تیمیه هم در منطقه‌ای بوده، از حساب کنید در شام بوده، به مصر میرفته، رفت و آمد داشته. بله. اونجا هم پر بوده از این مراسم،
عادی بوده اونجا.
بله کاملا این مراسم عادی بوده. ابن تیمیه هم از کسانی است که شروع کرده به مبارزه با این مسئله و احتفال رو مورد نقد قرار داده، اگرچه نقدایی که وارد کرده به احتفال به اندازه نقدهایی نیست که مثلا به توسل، به استغاثه، به استشفا و سایر مسائل وارد کرده، چون این رو به عنوان یک مراسم بدعی دانسته است. خیلی گذراه، این شاید ما دو سه مورد و دو سه موضع بیشتر نتونیم دست پیدا بکنیم از تعلیفات ابن تیمیه که احتفال رو به رأس نقد کرده باشه، ولی همین ابن تیمیه هم نتونسته اینجا حقیقت رو بیان نکنه و گفته کسانی که شرکت میکنن این مراسمات رو انجام میدهن اجر و پاداش دارن، چون که با نیت خوبی اومدن، اومدن برای گرامی داشت پیامبر خدا.
بله.
شکی نیست گرامی داشت پیامبر خدا امر بسیار ارزشمندی است.
بله.
اگر یعنی از دیدگاه ابن تیمیه اگر این مراسمات رو ما بتوانیم منکراتش رو خارج کنیم، اصل مراسم هیچ مشکلی نداره.
درسته؟
طبق دیدگاه ابن تیمیه بنده عرض میکنم.
خب.
ابن تیمیه که دیگه سردمدار است و وهابیت مثلا چقدر میبینیم خودشون رو دارن منتسب میکنن و میخوان به زور بچسبن به ابن تیمیه.
درسته. پس این دوره مقابله علما با مراسم احتفال،
این دوره مقابله شد. بله، که عرض کردم مقابلهشون پس مقابله با انحرافات در این مراسم بود، نه اصل،
نه اصل
مراسم.
اون بله.
ولی دوره پنجم ما دیگه یکم تغییر روی کرد میبینیم. علمای اهل سنت مبارزه میکردن، چه همان گونه که این مراسمات هم اگه این منکرات هم هر جای دیگری باشد تمام علمای شیعه هم باشن مخالفت میکنن، کسی راضی به این منکرات نیست، به اسم پیامبر خدا باشد، به اسم اهل بیت باشه و مثلا در اون مراسم بخواد حرفایی زده بشه درست نباشه. همین امروز هم میبینی همینطوری است. هیئت برگزار میشود، اگر در هیئتی سخنانی گفته بشود، مطالبی گفته بشود که اهل بیت راضی به آن نیستند، میبینیم علما کاملا موضع گیری کردن. به همین جهت پس این اختصاص به اهل سنت نداشته، ولی چون در فضای اهل سنت بوده اونا مبارزه کردن. اما وقتی رفت وارد مسائل وهابیت شد، اونا دیگه مبارزه با انحرافاتش رو نکردن، شروع کردن مبارزه با اصل مراسم.
بله.
و گفتن آقا اصلا این مراسم رو نباید شما برگزار بکنید. کار به جایی رسید که تکفیر کردند، گفتن این مراسم کفر است. نه تنها این مراسم کفر است، اگر کسی قائل نشود که این مراسم کفر است اون هم کافر است.
عجب.
یعنی کسی این شخص رو تکفیر نکنه اونم کافر است. این یک اصطلاحی است که
بله.
بیان میکنن، یعنی این مقدار پا رو فراتر نهادن و گفتن حتی قائل نشوی که این مراسمات و این اعیادی که برگزار می شود، حالا اونا البته اومدن یه قیدایی بهش دادن، گفتن مثلا به نحو عبادت برگزار بشه، در حالی که هیچ مسلمانی رو به نحو عبادت، یعنی عبادت مشروعی که ابتدا و انتهایش مشخص است، کسی این رو به این عنوان انجام نمیده. ما عرض کردیم فقط به عنوان تعظیم است که این مراسم انجام داده میشه. ولی به هر حال اونا دیدن فضا خالی است و شروع به تکفیر کردن. من حالا باز اگر اجازه بفرمایید یه نکته ای که
بله قبل از این که بله وارد فصل سوم بشیم، حالا نکتتون رو بفهمید تا انشالله بعد از میان برنامه
بله
فصل سوم رو هم بله بفهمید.
درباره جنایت محمد ابن عبدالوهاب که چه کار کرد، میگه از قبائح ابن عبدالوهاب سوزاندن بسیاری از کتب علمی و کشتن بسیاری از علما و خواص و عوام مردم و مباح دانستن خون و اموال آنان و نبش قبور اولیاء است.
بله.
او دستور داده بود در احصا برخی از قبور را محل قضای حاجت قرار دهند.
عجب.
قبوری که برای مسلمان ها بوده است، گرامی می داشتند، صاحبش از اولیای خداوند بوده است، تبدیل کرد به قضای حاجت است. و مردم را از قرائت دلائل الخیرات منع می کرد و از اذکار و قرائت در مولد النبی و از درود بر پیامبر در منابر بعد از اذان منع می کرد. از آن رو که میگویی چرا آخرش صلوات بر پیامبر میفرستی؟ یعنی از این کار هم منع میکرد که این نام پیامبر در اینجا هم برده نشود و کسی که این کارها رو انجام میداد به قتل میرساند. میبینیم بسیار، یعنی کار رو از قباحت خیلی پا رو فراتر نهادن.
بله.
و قائل شدن حتی بعد از اذان هم شما نباید صلوات هم بفرستید. یک مسئله ای که سیره متشرعه مسلمان ها بوده و به اون کاملا پایبند بودن.
بله. خب خیلی ممنون و متشکرم. تا همینجا یک تنفس داشته باشین، یک میان برنامه ببینید و انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول اشاره فرمودید به دو فصل این کتاب، یکی که در مورد تعریف خود واژه احتفال بود و یکی هم دوره‌های احتفال بود. خب از خلال بحثی که با هم داشتیم یک دو سوال مطرح میشه. من این دو سوال رو مطرح میکنم، فکر میکنم که در فصل سوم کتاب اصلا پاسخ به همین سوالات باشه. اینکه فرمودید در دوره فاطمیون اساساً این احتفالات ابداع شد و آغازش در دوره فاطمیون بود، پس خب این سوال به وجود میاد که پس جایگاهش قبل از فاطمیون کجا بود، به خصوص با اینکه ما میخوایم بگیم که در پرتو کتاب و سنت بوده، یعنی ما مشروعیتش رو از کتاب و سنت میخوایم در بیاریم. این اولین سوال. و اینکه صرفاً احتفال آیا به مولد النبی اختصاص داشت؟ خب پس اگر ما احتفال ائمه اهل بیت علیهم السلام یا غیر از مولد النبی رو مثلا بخوایم برگزار کنیم، باز جایگاه مشروعیت این کجاست؟ بفرمایید در خدمتتون.
بله خدمتتون عرض کنم، ابتدا سوال دوم شما رو پاسخ
بدم.
از زمان شکل گیری و عرض کردیم از دوران فاطمیون این اختصاص به مولد النبی نداشته.
بله.
و خودشون اصلا بیان کردن، مغریزی بیان میکنه که برای خلفای فاطمی در طول سال اعیاد و زمانهایی بود، از جمله روز عاشورا، ولادت پیامبر، ولادت امیرالمؤمنین، ولادت امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس میبینیم از زمان شکل گیری این مراسم بسیار گسترده بوده
بله.
و حتی در کنارش ولادت خلیفه حاضر رو هم داشتن، یعنی کاملا رسمی بوده است که با تکیه بر آیات و روایات این مراسم رو شکل دادند و اون رو نهادینه کردن در بین مردم
بله.
اما سوال نخست شما که خب اگر دوران فاطمیون شروع شده پس آیا مشروع هست یا مشروع نیست، مخصوصا بله. اینکه ما گفتیم در پرتو کتاب و سنت، خب فاطمیون چه نقشی در کتاب و سنت دارن؟
بله.
در اینجا بیان این نکته اهمیت داره که ما بدانیم اثبات مشروعیت یک فعل یا یک عملی وابسته به انجام یا ترک افرادی یا گروه‌هایی اصلا نیست. ما اگر آیاتی از قرآن رو امروز مثلا نگاه کنیم ببینیم بله در این آیه نکته‌ای رو گفته است که مثال عرض می‌کنم تا کنون مسلمان‌ها بهش بی‌توجه بودن
بله.
ولی صراحت داره، ما نمیتونیم این رو کنار بگذاریم بگیم چون که مسلمان‌ها انجام ندادن پس ما دیگه انجام ندیم. ما باید که به این فکر باشیم که به هر حال دستور قرآن رو و دستور روایت رو کاملا انجام بدیم. مراسم احتفالم این گونه بوده است، یعنی ما اولا هیچ نصی نداریم، نص یعنی که تصریح شده باشد
بله.
تصریح شده باشد که بر انجام این عمل یا بر ترک
ترکش.
این عمل خب این نکته هم داخل پرانتز عرض کنم که مراد ما از منابعی که داره میگه منابع اهل سنت است. این کتابی که در حضور شما هست کامل تمام منابعش منابع اهل سنت است و الا ما شاید در منابعش یه بررسی بکنیم
گسترده
بله.
داشته باشیم
بله. بسیاری از این مثلا در مسئله عزاداری ما بسیار داریم
بله.
در مسئله برگزاری و بزرگداشت هم ما روایات بسیار داریم، ولی ما خواستیم فقط برای چون عرض کردم مخاطب یک کسی است که شبهه وهابی رو قبول داره و گرایش وهابیت دارد، می‌خوایم اون رو قانع بکنیم و همین جهت با منابع اهل سنت هستش
بله.
بنابراین ما نصی نداریم که بر مشروعیت یا عدم مشروعیت این مسئله حکم کرده باشه،
درسته؟
یعنی همچنان که نصی نیست بر مشروعیت، بر عدم مشروعیت هم هیچ مسئله ای نیستش.
خب بله.
ولی آیات و روایات متعددی داریم که ما با نگاه به این آیات و روایات میتونیم مشروعیت این عمل رو استنباط بکنیم، همان گونه که علما در طول تاریخ استنباط کردند. مثلا مهمترین آیه‌ای که در این زمینه وجود داره آیه 5 سوره ابراهیم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خداوند دستور میدهد به موسی که وذکرهم به ایام الله، ایام خدا رو به اونها یادآوری کن. مراد از ایام الله چیست؟ علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله بیان کردند که مراد از ایام الله مراد نعمت‌های الهی است. خداوند وقتی به ما نعمت میدهد
بله.
دوست دارد که ما همواره یادآوری بکنیم، متذکر بشیم،
شکر
خدای شکرت
بله.
الحمدلله که این نعمت رو به من دادی، الحمدلله نعمت سلامت جسم رو دادی، الحمدلله نعمت پدر و مادر رو به من دادی، پدر و مادر صالح رو به من دادی و مثل این نعمت ها رو باست ما شکرگزاری بکنیم. عرض کردم علما اومدن ذکر کردن که مراد از این ایام الله نعمت‌های الهی است و اتفاقا روایت از پیامبر خدا هم در این زمینه وارد شده است
بله.
ابن ابی حاتم در تفسیر خودش بیان می‌کنه که از پیامبر خدا و ذکرهم به ایام الله قال به نعم الله تبارک و تعالی، پس نعمت‌های خدا رو ما باید یادآوری بکنیم. خب نعمت خدا چیست؟ حالا غیر از اون نعمت‌هایی که ما مستقیما باش سر و کار داریم،
نعمت‌های مادی
بله، غیر از این نعمت‌هایی که همه ما می‌شناسیم، قرآن مجید نعمت رو معرفی می‌کند. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. خداوند منت نهاد بر مؤمنین که رسولی از خودشان مبعوث گردانید. خب این منت گذاشتن نعمت خداوند است. خداوند این نعمت پیامبر رو برای ما انتخاب کرده، برگزیده از این نعمت رو. بله ما آیه دیگری هم داریم که پیامبر خدا به عنوان رحمتا للعالمین معرفی شده است. پیامبر خدا رحمت است، پیامبر خدا نعمت است. خب ما حالا وظیفه داریم که نعمت خدا رو یادآوری بکنیم. راه یادآوری نعمت خدا چیست؟ افزون بر این که ما باید پیروی بکنیم، باید کاملا مطیع باشیم، مطیع پیامبر باشیم، مطیع اهل بیت علیهم السلام باشیم، در کنار اینها بزرگ داشت و تعظیم این عزیزان هم یکی از راه‌های شکرگزاری است.
بله.
پس قرآن مجید به ما می آموزد که نعمت‌های الهی رو مورد تعظیم قرار بدهیم. بهترین نعمتی هم که ما داریم نعمت پیامبر خداست. حالا ما روز مبعث رو پشت سر گذاشتیم. مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در کتاب المراقبات ایشون بیان میکنند که کسی که در روز مبعث واقعا از عمق وجودش خوشحال نباشد، اینکه این مبعث اتفاق افتاده، پیامبر آمده است و باعث هدایت شده، خب واقعا نعمت هدایت کم نعمتی نیست، ما باید قدرش رو بدونیم. اگر کسی در این روز از عمق وجود خوشحال نباشد، این باید در ایمان خودش شک بکنه. یعنی پس مبعث اینقدر مهم است، باعث شده نه فقط ما مسلمان ها بلکه بشریت نجات پیدا بکنه، راه درست رو تشخیص بدهد. ما البته بله وظیفه مضاعفی داریم، چون که ما ادعای این رو داریم که پیرو هستیم. خب ما اگه این مبنا رو داشته باشیم که وظیفه ما بزرگ داشته نعمت هاست، بدون شک نعمت ولایت هم نعمت بزرگی است.
قطعاً.
ما باید این روز رو هم مورد تعظیم قرار بدیم. به همین جهت می‌بینیم روز مثلا قدیر خم هم
مثلا بله.
این گونه مراسمات برگزار می‌شده. شاید حالا کسی بگه آقا این مراسمات مبناش چیست؟ میگیم طبق منابع اهل سنت با این استدلال ما می‌توانیم تعظیم و بزرگداشت این روز رو به اثبات برسانیم. اگرچه عرض کردم در منابع شیعه ما بیان شده در نسبت به بزرگداشت روز قدیر به ویژه و اینکه عید هست و باید همواره بزرگ داشته بشود. پس قرآن مجید به ما آموخته است که قدر نعمت رو بدانیم و بازگو کنیم. و اما به نعمت ربک فحدث.
بله.
دستور خدا به پیامبر است، یا رسول الله نعمتی که به تو دادم این نعمت رو بازگو کن. گفتن در تفسیر این و اما به نعمت ربک فحدث، تفسیر نعمت چیست؟ گفتن نعمت بعثت و وجود خود پیامبر است. یعنی یا رسول الله همین که تو پیامبر شده ای این نعمت بزرگی است، این رو بازگو کن.
بله.
خب بازگو کردن مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از مصادیقش این است که من 4 نفرم جمع بکنم، یه اجتماعی برگزار بکنم و بگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت اهل بیت علیهم السلام. اینم نوعی بزرگداشت است. من دارم بازگو میکنم، خوشحالی خودم رو با دیگران به اشتراک میگذارم. پس ما نمیتونیم این مراسمات رو قائل بشیم که مثلا مشروعیتی نداره. میگیم ما منطق ما منطق قرآن است، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر، هرچه قرآن به ما دستور بده. قرآن اینجا این گونه به ما دستور میده. حالا این فقط یک آیه هست،
درسته؟
بله. آیات دیگر حالا بفهمید
این که واقعا خود این مراسمات، حالا جدا از این که خود این مراسمات مثلا موضوعیت داشته باشه، همین که این تکرار درش اتفاق بیفته، خب ما چگونه بخوایم جامعه اسلامی رو به این سمت هدایت کنیم؟ فکر جامعه اسلامی رو خب باید هر سال این به قول معروف تکرار بشه. کجا میخواییم به قول معروف جامعه اسلامی رو؟ فقط آیا در نماز جمعه قرار است مثلا در نماز جمعه ها بیاییم جامعه اسلامی رو هدایت کنیم؟ علما کجا ارتباط برقرار کنن؟ این ارتباطه بالاخره باید یک جاهایی وجود داشته باشه، یک مراسماتی وجود داشته باشه تا بحث این چنینی به جامعه القا بشه.
بله، یکی از مهمترین بهانه های شکل گیری این مراسمات همین نکته است که شما به این اشاره فرمودید. ناکنید مثلا جوان امروزی، خب جوان امروزی شاید چندان بخوایم ببریمش هر هفته نماز جمعه شاید بالاخره بهانه هایی بیاره، اما میبینیم توی این مراسمات چه شادی و چه عذاب.
بله.
میبینیم اصلی ترین جمعیتی که توی مراسمات رو تشکیل میدهن همین جوانهای امروزی ما هستن.
بله.
با چنان عشق شرکت میکنن، برای اهل بیت گریه میکنن، عزاداری میکنن و برای اهل بیت شادمان هستن.
بله.
به شادی اهل بیت شاد و به عزا و ماتم اونها غمناک هستن. خب این چه بهانه عالی و چه بهانه خوبی شده امروزه، برای اینکه اون جوونی که شرکت میکنه در کنار این شادی و غمی که داره، معارف اهل بیت هم به اون گفته میشه، آشنا میشود با برخی معارف اهل بیت، با احکام آشنا میشه. خب کم هست مگه؟ ما به راحتی مگه میتونیم کسی رو گیر بیاریم حالا احکام به این شما بیاموزید؟ به همین راحتی نیستش. هر کسی شاید به راحتی وقتش رو در اختیار شما قرار نده، ولی وقتی با پای خودش بلند میشه میاد در این مراسم شرکت میکنه، شما شروع میکنی معارف رو بهش میگی، احکام رو در میون میگذاری و این هم میپذیره. بله. چون مکانی که هست، اون زمانی که درش قرار گرفته،
آمادگی با آمادگی بله. آمده، دلش آماده،
کاملا آماده است، دلش کاملا مهیا هست برای اینکه شما این مطلب رو القا بکنی. در اینجا ما کاملا میتونیم معارف اهل بیت رو منتقل بکنیم و این سیره همچنان وجود داشته است در طول تاریخ.
حالا نه فقط ما، اتفاقا خود اهل سنت از همین استفاده کنن، یعنی نه فقط ما به عنوان شیعیان، خودشون هم اگر میخواهند به قول معروف مبانی خودشون، اون مذهب خودشون رو گسترش بدن، در همین مراسمات راحت میتوانند.
امروزه الان همین در ایران، در جنوب ایران، خیلی از استانهایی که مثلا اهل سنت هستن، بله، کاملا این مراسمات ذکر رو دارن، بله، مراسمات اخلاق رو دارن و اونم به همین نحو استش. جمع میشن دور هم و شروع میکنن بیان یک سری معارفی که از دیدگاه خودشون کاملا صحیح هست. اصلا مراسم ختم بخاری که گرفته میشه،
بله،
این مراسمی است که همه ساله داره برگزار میشه. خب اگر کسی بخواد انتقاد بکنه به مراسمی که برای تعظیم پیامبر خدا است، خب چرا ختم بخاری رو همیشه شما میگیرید؟ و برخی بسیار برای اون اجر و پاداش قائل میشن، آقا بیای شرکت بکنی اینقدر اجر داری. میبینی از برخی شهرهای دیگر شد رحال میکنن برای شرکت در این مراسم، که اینا همه از دیدگاه وهابیت همه مشکل داره و همه خارج از شریعت هستش، ولی در اونجا میبینیم کاملا برای خودشون جایز میدن این مسائل رو.
درسته.
بنابراین بسیار فرصت خوبی هست،
بله،
و بهانه عالی هست جهت ترویج معارف اسلام. مراسمات، گرد همایی ها بهانه‌ای شده برای ترویج این معارفی که در قرآن و روایات بیان شده است.
در فصل سوم ظاهرا دو بخش داره دیگه، یک بخش قرآن مجید است، یک بخش سنت.
بله.
هست فکر کنم.
بله، ما چند آیه رو ذکر کردیم. بله. در اینجا که متداول هست استناد به این آیات و برخی روایات رو، که مثلا آخرین روایت رو فقط بخوام اشاره‌ای بکنم، ماجرای ابو لهب هست، دشمن پیامبر خدا که بسیار مورد آزار و اذیت قرار میداد، ولی عباس بعد از مرگ ابو لهب این شخص رو در خواب میبینه، میبینه معذب است ابو لهب، میگه فقط من دوشنبه ها عذاب از من مرتفع میشه. میپرسن چرا؟ میگه من یک کنیزی داشتم، سویبه، وقتی که برادرم عبدالله، یعنی پدر پیامبر، وقتی برادرم صاحب فرزند شد و حضرت محمد صلوات الله علیه به دنیا آمد، خب برادر بودن، عبدالله و ابو لهب برادر بودن،
بله،
شنید برادرش صاحب بچه شده خوشحال شد، سویبه خبر ولادت پیامبر رو به ابو لهب داد، از خوشحالی گفت من تو رو آزاد کردم، چون که این خبر خوب رو به من دادی، مشتلق بهت میدم.
عجب.
آزاد. به جهت این آزادی دوشنبه ها عذاب از ابو لهب مرتفع می شد. و این میبینیم در صحیح بخاری این مطلب ذکر شده، یعنی یک شخصی که دشمن است،
بله،
آزار و اذیت، نه خودش، همسرش هم،
سوره در شهرش نازل،
سوره نازل شده است، به جهت اینکه فقط برای خوشحالی ولادت پیامبر یک کاری کرده که از روی احساسات بوده، اصلا میگیم هیچ تعقلی نداشته، یه لحظه خوشحال شده، جو گرفته، این کار رو انجام داده. ولی به این جهت خداوند به جهت اینکه اثر وضعی دارد، میگه پیامبر من است، تو برای ولادتش خوشحال شدی، من بیموز نمیگذارم تو رو، اگرچه دشمن پیامبر من هستی، عذاب ازش مرتفع میشه. خب حالا ما یه مقایسه‌ای بکنیم، انشالله که ما در اون مقام و انشالله در اون جایگاه نیستیم، با بزرگ داشته پیامبر و اهل بیت، بدانیم خداوند چه نعمتی و چه پاداش و ارزشی به ما قرار میدهد، برای ما قائل میشود. این بله جز آخرین روایتی بود که در اینجا ذکر شده و بسیار نظرم قابل توجه هست.
پس در این بخش سنت، البته من حالا چون موارد دیگه هم دیدم، شکرگزاری پیامبر برای ولادت خودشان، مجلس شکرگزاری صحابه و نذر برای نعمت سلامت پیامبر، این هم اومده.
بله،
در برابر. بله، بله. بفرمایید تا
بله، فصل بعدی علمای دیدگاه علمای اهل سنت در مشروعیت این عمل است. حدود 25 تا از علما ذکر شده است. بله. قولشون که مشروعیت در مشروعیت این عمل صحبت کردند. کتاب‌هایی که در این زمینه نوشتن و اینم خیلی مهم است. شاید بشه گفت موضوعی است که یکی از موضوعاتی است که بیشترین کتاب دربارش از سوی اهل سنت نوشته شده، موضوع احتفال است. یه دونه احتفال، یه دونه زیارت قبر پیامبر، شد رخال. چون چرا این علتش هم چی بوده؟ چون اهل سنت بسیار به این مراسمات و به این کارها عادت داشتند و اهتمام ویژه‌ای داشتند، ولی وهابیت شروع کرد به مبارزه با این دوتا کار. اهل سنت اقدام متقابل انجام دادند و اومدن روشنگری کردن. کتاب‌های متعددی در این دو موضوع ما می‌بینیم به رشته تحریر از سوی اهل سنت در اومده.
بله.
ولی فصل آخر رو بخوایم، فصل پنجم رو بخوایم یه نگاهی بیندازیم، نقد و بررسی ادله منکرین. منکرین و کسانی که اومدن این مراسمات رو انکار کردن، گفتیم در حد اعلاش به تکفیر این مراسم بله. رسید، چه ادله‌ای برای خودشون بیان می‌کنن؟ مهمترین دلیلشون اولا این است که این مسئله بدعت است.
بله.
میگن چون که بدعت است، سلف انجام نداده ما انجام نمیدیم.
بله.
حالا پاسخ ما چیست؟ خب میگیم اولا ادعای شما ادعای صحیح نیست. شما دارید در واقع سلف رو به نفع خودتون تفسیر میکنید. سلف به این نحو نیستش. ما در این کتاب آوردیم که جمعی از صحابه بودن که این عمل رو انجام میدادند. پس این که بگیم سلف انجام نمیداد حرف درستی نیست. بعد استناد به قاعده‌ای میکنن، قاعده سنت ترکیه.
بله.
قاعده ای است که میبینیم ابن تیمیه در وضع این قاعده نقش داشته، اگرچه خود وهابیت بیشترین تأثیر رو داشتن برای گسترش قاعده سنت ترکیه. یعنی چه سنت ترکیه؟ یعنی آقا ما نگاه میکنیم به سلف، کاری رو انجام نداده است و ترک کرده است، این برای ما حجت است. چون که انجام نداده پس انجام دادنش حرام است، چون سلف میتونسته انجام بده ولی انجام نداده.
خب خیلی خب، پس فصل پنجام هم نقد و بررسی ادله بله، منکرین احتفال. منتها متاسفانه وقت ما به پایان رسیده. خب من مجددا کتاب رو معرفی کنم، کتاب احتفال در پرتو کتاب و سنت، تألیف جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول چگینی. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی و تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. شب جمعه است، برنامه رو با این دعا به پایان برسانم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. از همه عزیزان التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.